Abraham Ziyech.
شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. شورای عالی مصالحه همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه، تلاش های واشنگتن برای صلح را مؤثر عنوان می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سیسمه عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامات ایرانی تایید کردند که قوای ایران بر موتر یک گروه مهاجرین افغان در یزد فایر کرده است. حکومت افغانستان برای جلوگیری بیشتر شیوع ویروس کرونا محدودیت‌ها و قرنطینه را تمدید کرد. سازمان جهانی صحت راهنمایی‌های خود را در مورد پوشیدن ماسک تغییر داده است. تفسیر خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامات ایرانی تایید کردند که قوای ایران بر موتر یک گروه مهاجرین افغان در یزد فایر کرده و تعهد نمودند که با عاملین این حادثه طبق قوانین این کشور برخورد میکنند. وزارت خارجه افغانستان گفته است روز 3 ماه جون در یزد بر یک موتر که 13 سرنشین داشت فایر شده و بعد این موتر آتش گرفته که 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. قبل از این معاون سیاسی والی یزد گفته بود که بین فایر و آتش سوزی در موتر ارتباطی وجود ندارد. اما بعد از ظهر امروز وزارت خارجه افغانستان در تویتر خود نوشته است طرف ایران تعهد نموده که کسانی را که بر موتر فایر کردند به اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازات خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه افغانستان، سفیر افغانستان در ایران عبدالغفور لیوار امروز 6 جون به محل حادثه رفته، با زخمیان این حادثه و همچنان با کسان دیگر صحبت کرده است. سفیر افغانستان در مورد انتقال اجساد قربانیان این حادثه به افغانستان نیز با طرف ایران در صحبت می باشد. حکومت افغانستان برای جلوگیری بیشتر شیوع ویروس کرونا محدودیت‌ها و قرنطینه را تمدید کرده و علاوه بر آن پوشیدن ماسک را اجباری ساخته است. معاون وزارت صحت عامه و ایدولا مجروح امروز 6 جون اظهار داشت این بار کسانی که از مقررات تخطی می‌کنند به جزا گرفتار می‌شوند.
در قالب این طرح مکانیزم‌های واضحه مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه‌های محترم شریک میشه تا مسدود کردن و متوقف کردن فعالیت‌ها و برخوردهای حقوقی و حبسی که در مقابل افراد که به تکرار تخلف را مرتکب میشن مد نظر گرفته شده.
نظر به گزارش‌های رسمی اخیر در افغانستان، تقریبا 20,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما به خاطر اینکه بسیار مردم معاینه نمی‌شوند، مراکز آزمایش محدود است و بسیار مردم از رفتن به شفاخانه خودداری می‌کنند، رقم اصلی شاید بسیار بیشتر از این باشد. قمندان امنی کنر محمد یوسف بزرگیار گفته است در ولسوالی غازی‌آباد این ولایت در جریان جنگ بین قوای حکومتی و طالبان بیش از 20 جنگجوی مسلح طالبان کشته و زخمی شدند. مظلومیار افزود که در جنگ 16 جنگجوی طالبان کشته و 7 تن آنها زخمی شدند. 2 پلیس هم مجروح گردیده است. به گفته قمندان امنی کنر، قوای تازه دم به منطقه رسیده و بمباردمان را آغاز کردند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان در کوشش تازه برای کاهش تشنج دو جانبه با افغانستان نماینده خاص نو خود را برای افغانستان معرفی کرد. در رسانه‌های خبری پاکستان آمده است که محمد صادق، دیپلمات سابقه‌دار این کشور، امروز 6 ماه جون با وزیر خارجه محمود قریشی در اسلام‌آباد ملاقات کرد. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات با محمد صادق گفت که امیدوار است صادق بتواند رابط دو جانبه را بهبود بخشد. صادق از منطقه سوابی ایالت خیبر پشتونخوا می باشد و قبلا همچون سفیر پاکستان در افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه و عضو شورای امنیت ملی کشورش کار کرده است. سازمان جهانی صحت راهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک تغییر داده است. رئیس سازمان جهانی صحت تدروس ادانوم گبریوسوس دیروز 5 جون بیان کرد:
In light of evolving evidence,
به اساس شواهد سازمان جهانی صحت پیشنهاد میکند که حکومت ها مردم خود را تشویق کنند که ماسک بپوشند، مخصوصا در جاهایی که ویروس کرونا شیوع کرده و یا ازدحام مردم زیاد است و حفظ فاصله اجتماعی ممکن نیست. با گفته سازمان جهانی صحت، ماسک روی باید 3 لایه داشته باشد. لایه اولی از یک تکه کتانی که آب را جذب کرده بتواند و لایه سیومی باید یک پارچه پلی‌استر و یا چیز دیگری باشد که آب را جذب نمی‌کند. در بسیار کشورها پوشیدن ماسک اجباری می باشد، مخصوصا در موتورهای شهری و جاهایی که ازدحام مردم زیاد است. در جهان 6,700,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا گردیده و 400,000 نفر جان دادند. و جو بایدن در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا برنده شده و اکنون کاندید این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می باشد. جو بایدن در حالی که آمریکا با بحران وبای کرونا، مشکل اقتصادی و ناآرامی اجتماعی روبروست، در ماه نوامبر با رئیس جمهور برحال از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ مقابل خواهد شد. جو بایدن روز گذشته در اعلامیه گفت برای وی جای افتخار است که از سوی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری کاندید می شود. او تاکید نمود که حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به حیث یک حزب متحد اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی مصالحه همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد به منطقه تلاش های واشنگتن در راستای صلح در افغانستان را مؤثر عنوان می کند.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده این روند است که می تواند روی چگونگی و پیشرفت این روند تأثیر گذار باشد.
حکومت افغانستان در مرحله اوج انتشار ویروس کرونا محدودیت ها را 3 ماه دیگر تمدید کرد.
در صورت که طرح رعایت بشه، ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه که مردم را مسئول نگه داریم. در غیر از او، در قالب طرح میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته.
توصیه های دکتران درباره چگونگی استفاده از ماسک را هم میشنویم.
در این شک موجود نیست که ماسک پوشیدن در این حالات که واقعیت کرونا فوق العاده زیاد شده، پس خوب است که همه هموطنان ما اگر نیاز داره که بیرون مبراین به کار میرن ماسک باید بپوشن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تلاش‌های آمریکا در مورد صلح افغانستان در شرایط کنونی مؤثر است. سخنگوی دارالانشای این شورا با اشاره به سفر جاری زلمه خلیلزاد به منطقه گفت که مالکیت روند صلح از افغان‌هاست، اما کشورهای منطقه و جهان در موفقیت آن نقش مهم و اساسی دارند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به قطر، کابل و اسلام آباد آغاز کرده است. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها دور تازه سفرش را به قطر، افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیشب با پخش اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد دیدگاهش را در مورد رهایی زندانیان، اجرای کامل توافقنامه صلح و کاهش خشونت‌ها با تمام طرف‌ها در میان خواهد گذاشت. ناجیه انوری سخنگوی دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد سفر آقای خلیلزاد میگوید که آمریکا در روند صلح این کشور نقش بسیار مهمی دارد.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده این روند است که میتواند روی چگونگی و پیشرفت این روند تأثیر گذار باشد.
با گفته خانمانوری علاوه بر امریکا کشورهای دیگر جهان و منطقه می توانند روند صلح افغانستان را به موفقیت برسانند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا در مورد سفر زلمه خلیلزاد نوشته شده که او اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان را نیز با مقامهای افغان ارزیابی خواهد کرد. تا حالا تاریخ آغاز گفتگوهای میان افغانها مشخص نشده، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتند که بر روند رهایی زندانیان که پیش شرط در این زمینه شمرده می شود ادامه می دهند. آقای خلیلزاد نیز پیش از این در سفرش به افغانستان و منطقه بر کاهش خشونتها و آغاز هرچه زودتر گفتگوهای میان افغانها تاکید کرده بود. در همین حال سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی به این باور است که ممکن آقای خلیلزاد بتواند راه ناهموار برای آغاز مذاکرات میان افغانها را هموار کند.
توافقنامه تا بال به درستی تطبیق نشده و کابینه تکمیل نشده و همچنان پروسه صلح تا به حال ادامه که گنگ و بی‌سررشت مانده. پروسه کلانتری که باید از اکریت مذاکره جور شود و برم رای طالبا صحبت کنه وقت گیر است. ما امیدوار هستم که خلیلزاد بتانه این را تصریح کنم.
زلمه خلیلزاد در حال دور تازه سفرش به دوحه، کابل و اسلام آباد را آغاز می کند که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان افزایش یافته است. طالبان در 3 روز عید سعید فطر اعلام آتش بس کردند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز دستور داد که 2000 زندانی طالبان آزاد شوند. تا حالا حکومت هزاران زندانی طالبان را رها کرده و این گروه نیز صدها زندانی حکومتی را از بند آزاد کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که به تازگی در ولایت‌های فرا و نیمروز 38 زندانی حکومتی رها شده اند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا در مورد صلح افغانستان در شرایط کنونی مؤثر است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روانه دوحه، اسلام آباد و کابل شده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه زمینه‌سازی برای گفتگوی بین الافغانی را هدف این سفر عنوان می‌کند. در گفتگوی تلفنی با امان الله احمدزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که با در نظر داشت حقایق روی صحنه زمینه برای گفتگوی بین الافغانی چقدر مهیا شده است.
ما فکر میکنم که چند خوشبینی کلان وجود داره و چند عاملی که زمینه برای گفتگو مساعد میکنه و تامین شده. اول ای که بین سیاسیون افغانستان تا حد زیاد یک موافقه به وجود آمده به ارتباط دیدگاه صلح و اختلافات سیاسی گذشته از در قسمت تقسیم قدرت تا حد زیاد یعنی بیشتر از 90% حل شده بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی و اعضای تیم هر دو طرف یک موافقتنامه به وجود آمده. یک آدرس مشخص تا حد زیاد برای صلح و رهبری صلح افغانستان شورای عالی مصالحه است به وجود آمده، ولی این در قسمت داخلی این پیشرفت‌ها صورت گرفته و از گذشته آمادگی امریکا و کشورهای دیگر به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان وجود داشته. این بعض خوشبینی‌ها وجود داره و نکات مثبت است، اما تا هنوز اعتبار کامل بین دو طرف اصلی جنگ که متاسفانه فعلا باقی مانده که حکومت افغانستان و طالب است، تا بال اعتماد اصلی به وجود نامده برای گفتگوها، تا بال آمادگی لازم حتی برای گفتگوها به وجود نامده، یعنی هر دو طرف به شکل عملی میلان و اعتقاد خود نشان نداده که ما گفتگو میکنیم. یک طرف احیانا خود را زوردارتر نسبت به طرف دیگر نشان میده، در موقف بلندتر و بهتر نشان میده که متاسفانه یک نکته بسیار ضعیف است. و کسی که ابتدا گفته میشد طالب استاد در جنگ بود، یعنی امریکایا، تا حد برآمدن آلزی.
بله، شما چی فکر میکنین که کدام طرف خود قوی تر احساس میکنه؟
خب به نظر من به مردم افغانستان واضح است. بعضا حکومت افغانستان همیشه موضوع صلح و مذاکره را همیشه یاد کرده و همیشه پیشتاز بوده. طالبا متاسفانه بعض اوقات گفته که ما با هیئت افغانستان گفتگو نمیکنیم و حتی توافق بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی را بسیار برش ارجحیت ندادن، تشکیل شورای مصالحه ملی را ارجحیت ندادن که بعضا نشان میده طالبا خود را در موقف قوی تر میبینن و حتی حکومت افغانستان قابلی نمیدونه که امراج داخل مذاکره و گفتگو شوه، یا حتی حکومت افغانستان به حیث نماینده یک طرف نمیبینه که داخل مذاکره امراجشان شوه.
بعضی از واقعات در این اواخر رخ داده، یکی که حمله بر طالبان در قندهار و طرف نیروهای آمریکایی و همچنین قتل یک عالم برجسته در داخل کابل. شما چه فکر میکنین که این رویدادها چقدر تأثیر داره سر تلاش های صلح؟
یک گام بسیار کلان در پروسه صلح افغانستان توافق بین آمریکا و طالبان بود، اما متاسفانه در این توافق بسیار ابهامات وجود داشت، از جمله کاهش خشونت یا آتش بس که واضح نبود. طالبان تا بعد هم مدعی هستند که ما آتش بس یا کاهش خشونت را برای یک هفته قبل از امضای توافقنامه داشتیم و این را تنها با آمریکایی‌ها داشتیم. آمریکایی‌ها از طرف دیگر داخل یک تعهد و قرارداد است با دولت افغانستان و همچنان ناتو قرارداد با افغانستان داره که همکاری میکنه در بخش امنیتی و دفاعی. تا آمریکایی‌ها و ناتو بنا به توافقنامه‌اش بعضن وقت منافع استراتژیکشان ایجاب میکنه، بعض عملات را بالای طالبان انجام میده که مورد آخریش گواهی موضوع است و قبلا هم اظهارات در این مورد صورت گرفته و آمادگی نشان داده شده.
امان الله احمدزئی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره تلاش‌های صلح و سفر جدید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا به منطقه، ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان در اوج انتشار ویروس کرونا محدودیت‌ها را تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس این فیصله همچنین استفاده ماسک در اماکن عمومی اجباری می باشد. متخلفان با جریمه‌های نقدی، بسته شدن فعالیت‌ها و حتی با حبس مجازات خواهند شد. وزارت صحت عامه می گوید که اگر مردم در 3 ماه پیش رو محدودیت‌ها را عملی نکنند، وضعیت ابتلا و مرگ و میر ناگوارتر خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان به مرحله آنچه که دولت مردان آن را اوج فلاکت ویروس کرونا می‌خوانند نزدیک شده است. به همین دلیل حکومت افغانستان برخی محدودیت‌ها را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. مراکز تعلیمی و تحصیلی، رستوران‌ها، سالن‌های عروسی و ورزشی و همچنان تردد بس‌های شهری برای 3 ماه دیگر بسته و متوقف باقی خواهند ماند. اما برای برخی بخش‌های دیگر مانند دکان‌ها و فابریکات تولیدی اجازه داده شد تا فعالیت‌هایشان را آغاز کنند. اما استفاده ماسک، رعایت فاصله 2 متری و حفظ موارد بهداشتی شخصی و محیطی برایشان اجباری شده است. بر اساس فیصله جدید حکومت، تا 3 ماه دیگر استفاده ماسک در مکان‌های عمومی اجباری خواهد بود و همچنان افراد بالاتر از سن 65 سال نباید از خانه بیرون شوند. وحید مجروح، معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عام افغانستان، روز شنبه هنگام ارائه این فیصله گفت اگر مردم در عملی کردن این شرایط همکاری نکنند، وضعیت بدتر از امروز خواهد شد.
در صورت که این طرح رعایت بشه، ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه که مردم مسئول نگه داریم. در غیر از او، در قالب این طرح میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه محترم شریک میشه تا مسدود کردن و متوقف کردن فعالیت ها و برخوردهای حقوقی و حبسی که در مقابل افراد که به تکرار تخلف را مرتکب میشن مد نظر گرفته شده.
احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت افغانستان، میگوید آمار مبتلایان و مرگ ناشی از ویروس کرونا در حال افزایش است. به گفته او شفاخانه های افغانستان در حال پر شدن از بیماران کووید 19 است. او گفت ظرفیت بستر در شفاخانه افغانستان بلند خواهد رفت و نیز تمام فعالیت های وزارت صحت کرونا محور خواهد شد. آقای عثمانی گفت آمار واقعی مبتلایان ویروس کرونا فراتر از چیزی است که تا حال آزمایش شده است. در همین حال محمد یعقوب حیدری، والی کابل، میگوید ممکن بیش از 1 میلیون تن تنها در پایتخت افغانستان به ویروس کرونا آلوده باشند.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که ما میکنیم. با کابل ای شاید اضافه از 1 میلیون نفر باشه. نه امکانات تست و نه امکانات اساسات مادی و بنیاد مادی در وزارت صحت و امکانات دولت ما بود که میتونستیم به خدمت هر کس برسیم.
بر اساس تازه ترین آمار، در یک شبانه روز اخیر نزدیک به 600 تن به ویروس کرونا آلوده شدند. در این 24 ساعت 18 تن جان باخته و نزدیک به 70 تن دیگر صحت یاب شدند. به این اساس آمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا به مرز نزدیک به 20,000 تن رسید. از این میان 327 تن جان باخته و نزدیک به 2,000 تن دیگر صحت یاب شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی را اجباری ساخته است. سازمان صحی جهان هم توصیه کرده که ماسک باید در جاهای پوشیده شود که شیوع ویروس کرونا گسترده است و رعایت فاصله جسمی دشوار. همکارم فرشته نگاه در آغاز گفتگو دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری های اطفال و ترینر بخش وقایه ویروس کرونا در کابل را در مورد استفاده درست از ماسک پرسیده است.
در این شک موجود نیست که ماسک پوشیدن در این حالات که واقعیت کرونا فوق العاده زیاد شده، پس خوب است که همه هموطنهای ما اگر نیاز داره که بیرون مبراین به کار میرن ماسک باید بپوشن، و بسیار مهم است که اینا هر 4 الی 5 ساعت بعد ماسک خود تبدیل بکنه. یعنی اگر زیاد کوشش میکنن که دیر استفاده کنن، باید از 12 ساعت هم در جریان روز اگر میپوشن یا در جریان شب میپوشن، فقط امو یک باره که ماسک استفاده میکنن، وقتی که دور میکنن کوشش کنن در جایی که در گوش بند میشه از اونمو تار بگیره و دور بکنن، و کوشش بکنن که از ماسکای بسیار قیمتی استفاده نکنن به روزهای متواتر یا به هفته ها.
در صورتی که کسی نتونه دسترسی داشته باشه به ماسکایی که در دواخانه ها به فروش میرسن یا ماسکای طبی، ماسکی که در خانه ساخته میشه چگونه باشه به نظر شما و استفاده از او چه قسم باشه؟
ضرور نیست هر هموطن ما از ماسک های طبی استفاده بکنن. مردم عام میتونن از ماسک های عادی استفاده کنن. در خانه اگر اینا میسازن و جور میکنن از او هم استفاده شده میتونه. اگر از تکه جور میکنن خوب است، اینا اگر بار بار از او استفاده میکنن از طرف شب کتی مایع ظرفشویی یا مایع که ضد عفونی است کتی از او بشوین، کتی پودر کتی صابون بشوین، در هفته بگذارن که کمک میکروب و انتانات و گپایش از بین بره، بعد از او میتونن که اینا تکرارن هم استفاده بکنن.
دکتر صاحب، در جمهوری چک پوشیدن ماسک بسیار زیاد مؤثر ثابت شده، به نظر شما در افغانستان مردم باید چقدر این توصیه جدید سازمان سی جهان که پوشیدن ماسک است باید جدی بگیرن؟
فوق العاده باید جدی بگیرن، به خاطر از اینکه نه تنهایی که در کشور چک، کشورهای گوناگون دیگه هم نتایج بسیار مثبت و خوب از استفاده ماسک گرفته. یعنی به این معنا که اگر یک کسی که مبتلا به ویروس کووید 19 است و کسی که سالم است و جور است، اگر هر دو جانب استفاده بکنن فوق العاده نتایج خوب است و در جلوگیری و انتشار ویروس کووید 19 فوق العاده رول داره.
در پلوی پوشیدن ماسک مردم به خاطر از این که به کووید 19 مبتلا نشن دیگه کدام روش ها را باید از خود کنن؟
در پهلوی از این که ما شما به شکل درست از ماسک استفاده میکنیم، باید فاصله را مراعات بکنیم، 1.5 متر الی 2 متر با هم فاصله داشته باشیم، دستای خود باید بشویم و به شکل درست بشویم، روزانه حد اقل 20 مراتبه و هر دفعه به مدت 40 ثانیه دستای خود بشویم، و ماسک باید به شکل درست استفاده بکنیم.
دکتر صاحب، روزانه ما شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در سر تا سر افغانستان هستیم. کسایی که به کووید 19 مبتلا میشن به خاطر از اینکه دوباره صحتیاب شون کدام نکات در نظر بگیرن؟
کسایی که مبتلا به ویروس کووید 19 شده خوب است که اینا در خانه قرنطین شون، و اگر وضعیت صحیش وخیم میشه، مشکلات تنفسی پیدا میکنه، در اون صورت ناگزیر اینا به شبخانه باید مراجعه بکنن. در غیر از اون در خانه باید باشن، قرنطین باشن، از غذاهای مقوی استفاده بکنن، غذاهایی که مملو از ویتامین سی است، و کوشش کنن که وقت خودش مریض است استراحت کافی داشته باشن، دوای خود سرانه را استفاده نکنن.
دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری های اطفال، درباره تدابیر جلوگیری از شیوع کرونا و چگونگی استفاده از ماسک معلومات داد. هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب و ضعیف شدن و حتی از بین بردن گروه داعش سخن گفته، اما در یک ماه گذشته این گروه حداقل 3 حمله قابل توجه را انجام داده است. یک منبع امنیت ملی برای رادیو آزادی گفت که این گروه این حمله ها را با همکاری شبکه حقانی، لشکر طیبه، القاعده و دیگر گروه های مسلح انجام داده است. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
گروه داعش یک تهدید در حال افزایش در افغانستان یا گروه سرکوب شده. هرچند حکومت افغانستان بارها سرکوب تضعیف شدن و از بین رفتن این گروه در افغانستان سخن گفته است، اما این گروه در یک ماه اخیر کم از کم مسئولیت 3 حمله قابل توجه را در کابل و ننگرهار به عهده گرفته است. یک منبع آگاه امنیتی به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید کرد که این گروه در یک ماه گذشته حمله های بر مراسم جنازه در ننگرهار، شفاخانه صد بستر ملی و مسجد وزیر محمد اکبر خان را انجام دادند. مسئولیت این حمله ها را نیز داعش پذیرفته است. این منبع میگوید حمله ای که بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل انجام شد و در آن زنان و کودکان قربانی شدند، تنها کار گروه دولت اسلامی یا داعش نبود، بلکه دیگر گروه ها مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها نیز در آن دخیل بودند که با گفته وای در مورد بررسی ها جریان دارند. حمله اخیر این گروه روز سه شنبه هفته گذشته بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان انجام شد که در نتیجه محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد در آن جان باخت. وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند در این اواخر اقدامات را به هدف سرکوب این گروه انجام شده است، اما تاکید میکند که در این قسمت باید اجماع جهانی به میان آید. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
حد داده چه هغه نابود کیه او فهمدیال زین در مهم
هرچند ما تلاش میکنیم این گروه را بیشتر سرکوب کنیم و افرادشان را به سطح رهبری بازداشت کنیم، اما مهم این است که برای سرکوب این گروه باید یک اجماع بین المللی به میان آید، به خاطر این که این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ است.
آقای آریان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش با همکاری دیگر گروه های تروریستی در ولایات مختلف کشور فعالیت میکند.
و شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. توصیه سازمان سی جان برای پوشیدن ماسک تغییر کرده، اکنون در برخی کشورها پوشیدن ماسک در اماکن عمومی اجباری است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان صحی جهان گفته که شواهد جدید نشان می‌دهد پوشیدن ماسک یکی از وسایل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است، اما این سازمان دیروز گفت استفاده از ماسک نمی‌تواند به تنهایی از ابتلا به این ویروس جلوگیری کند. بسیاری از کشورها از قبل استفاده از ماسک را در اماکن عمومی مانند مغازه‌ها و ترانسپورت شهری اجباری اعلام کردند. سازمان صحی جهان پیش از این توصیه کرده بود که فقط کارمندان صحی، افرادی که به کووید 19 مبتلا شدن و یا هم افرادی که از بیماران مراقبت می کنند از ماسک برای پوشانیدن صورتشان استفاده کنند. سازمان صحی جهان تاکید کرده که استفاده از ماسک نباید به غلط به مردم احساس ایمنی دهد و نیاز جدی برای رعایت فاصله جسمی و شستن دستان با صابون را کم اهمیت بسازد. در توصیه جدید این سازمان گفته شده که پوشیدن ماسک به کاهش خطر انتقال بیماری کووید 19 کمک می کند. سازمان صحی جهان همچنان راهنمایی هایی را درباره ترکیب ماسک های پارچه‌ای غیر طبی به مردم ارائه کرده و گفته که ماسک باید دست کم 3 لایه باشد، به طوری که لایه اول آب را جذب کند، لایه دوم قابلیت فیلتر را داشته باشد و لایه سوم ماده مقاوم در برابر آب باشد. بر اساس ارقام پنتون جانز هاپکینز، شمار افرادی که از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند به نزدیک 400 هزار نفر رسیده. 6 میلیون و 700 هزار مورد مثبت در سرتاسر جهان ثبت شده. در حال حاضر امریکای لاتین کانون جدید شیوع ویروس کرونا پنداشته می شود. برزیل و مکزیکو شاید بیشترین آمار مرگ و میر و موارد جدید ویروس کرونا اند. با وجود هشدارهای مقامات صحی، این دو کشور به خاطر بازگشایی بخش‌های اقتصادیشان در حال کاهش محدودیت‌ها هستند. پیرو، کولومبیا و چیلی هم شدیداً به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شیوع ویروس کرونا در جهان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار و صحتمند باشید.